نام نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و دوری از گناهان و آلودگی ها سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق خودسازی و اصلاح نفس و کسب تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. در آداب و اصول مربوط به کسب و کار و درآمد و تجارت بحث ما بود. تا به حال 14 قاعده و قانون و اصل که در تحصیل درآمد و کسب و کار و تجارت لازم است و مورد ترغیب قرار گرفته که رعایت بشود اشاره کردیم. اصل 15 یک مسئله است که در فقه ما آمده و در روایات به اون اشاره شده به عنوان اصل اقاله. اقاله در هم روایات بهش اشاره شده، هم در کتب فقهی ما آمده و به عنوان یک تکلیف استحبابی مردم ترغیب شدن به این که اقاله بکنید. در معاملات ما برای به هم زدن معامله هایی که بیع است و اجاره و خرید و فروش و تجارت و اینها که انواع معاملات وجود داره، چند چیز موجب به هم خوردن یا راهی میشه برای اینکه معامله را آدم به هم بزنه. یکیش فسخه که ما الان به اون کاری نداریم. فسخ یه عوامل معینی داره. مثلا اگر کسی معامله کرده و در معامله کلاه سرش رفته، حق فسخ داره. یا معامله کرده، تجارت کوچیکی بزرگی هر چه هست، در معامله اون چیزی که خریده معیوب بوده، اینجا خیار بهش میگن حق فسخ، یا اصطلاح فقهیش خیار. یعنی عواملی در کسب و کار اگر پیدا بشه، آدم ها میتونن اون معامله رو فسخ بکنن، حق فسخ دارن. این رو بهش میگن خیار، که مغبون اگر کسی شد، کلاه سرش رفت، حق داره که معامله رو فسخ کنه. اگر کالایی رو که خریده معیوب بود، حق داره که معامله رو به هم بزنه. اگر از قبل شرط کردن، گفتن که ما معامله انجام میدیم و شرط میکنم که اگر نخواستم به همش بزنم، اینا میبینه داره، حق داره. حالا 7-8-10 تا گاهی 15 عامل در فقه ما ذکر شده که اگر اینها باشد، اون دو طرف معامله، حالا چه بیع و خرید و فروش، چه حتی عقدها و معاملات دیگر، میگه طرف به خاطر این 15 عامل حق داره معامله را به هم بزنه. اینو بهش میگن خیار، حق خیار و فسخ معامله به دلیل مغبون شدن، معیوب بودن و شرط کردن و همینجور 7-8-10 تا 15 عامل اینجا ذکر شده. این حالا یک بحثه، اینو کارش نداریم الان. اما یه بحث دیگه اینه که کسی معامله کرده، حالا معامله که میگیم بیع، نمیدونم اجاره است، عقود مختلفی که آدم انجام میده در زندگی، و حالا معامله های کوچک معمولی باشه، حالا لباسی خریده یا غذایی خریده یا معامله های کلان و بزرگ باشه، هیچ کدام از اون عواملی که به او حق فسخ میده تو معامله نیست. از نظر فقهی و حقوقی و قانونی هیچ عاملی وجود نداره که به شما حق بده که معامله رو هم بزنید. یه تجارت بزرگی انجام داده، نه عیب، نه غبن، نه هیچ کدام از اون عواملی که آدم رو ذی‌حق میکنه که معامله رو به هم بزنه نیست. رفته لباس خریده، غذا خریده، نمیدونم وسایل ساختمان خریده، خونه خریده، هر چی، نه مغبون شده نه معیوب، اینا هیچ کدام نیست که لازم باشه که اگر خواست فسخ بکنه اون طرفی که کلا سرش رفته باید بگیم حتما اجازه داری. نه، معامله درسته، تمام شده، حق خیار و فسخی هم در کار نیست. اما در این حال این طرف رفته این جنس رو که دیده به دلش نچسبیده، دلش میخواد که این معامله رو به هم بزنه. خیلی چیز خاصی هم نیست که قانونن و الزامن بتواند فسخ بکنه، ولی به دلش نچسبیده، به چشمش نگرفته. کاشی خریده، سیما خریده، خونه خریده، لباس خریده، ماشین خریده، اتومبیل خریده، هر چی، نه مغبونه نه معیوب اینا نیست، ولی در این حال به دلیلی دلش نمیگیره، چشمش نمیگیره. رنگش مثلا حالا رفته خونه دقت کرده دیگه خیلی خوشش نمیاد، طلا خریده، نمیدونم هر چیزی از این معاملاتی که انجام میشه. این حالت دومه. در اینجا هیچ عنوانی و وجهی برای اینکه حق داشته باشه معامله هم بزنه از نظر قانونی نداره، اما به دلش نگرفته، به چشمش نیومده خود به هم بزنه. خب این حق داره که به هم بزنه؟ نه، حق نداره، چون هیچ کدام از اون عنوان‌ها و شاخص‌ها و ملاک‌هایی که فقه و قانون به او اجازه به هم زدن معامله میده اینجا نیست. اما در این حال چون به دلش نگرفته و به چشمش نیامده و با میلش و رغبتش سازگار نیست، میره به طرف میگه که من خواهش این است که این را قبول بکن برای اینکه معامله رو به هم بزنی. اینجا میگن که این طرف معامله اقاله میکنه، یعنی میاد معامله را به درخواست این مشتری که حالا به یه دلیلی دوست نداره این درخواست به هم زدن معامله کرده، میگه شما اقاله بکن. اقاله یعنی به هم زدن معامله و قبول به هم زدن معامله و خرید و فروش یا عقدهای دیگر بدون اینکه اینجا طرف حق فسخ و خیار داشته باشه. حالا این کار خوبه چطوریه؟ بله، این واجب نیست. اگر شما معامله کردید، خونه فروختید، ماشین فروختید، لباس فروختید، مواد غذایی فروختید و طرفم حق فسخ نداره، ولی اومده خواهش میکنه که اگر من به یه دلیلی دلم نمیاد شما اینو بیاد به همش بزن، اینجا در روایات داره این واجب نیست که به هم بزنه، الزامی اینجا نیست، ولی روایات ما با تأکید تمام میگه که شما به خواسته کسی که باتون مراجعه کرد برای که معامله رو به هم بزنه اینا جواب مثبت بده. این در فقه ما میگن اقاله. در قانون مدنی هم، در مواد قانون مدنی هم آمده و در حقوقهای دیگر دنیا هم هست که میگه آقا نگفتیم که در معاملات اسلام تأکید داره که شما آسان بگیرید، راحت باشید، تو معاملاتتون سخت نگیرید. وزنا وقتی میفروشی کمی بیشتر کن، وقتی میخری کمی کمتر بگیر، یه ذره کم و زیاد شده کلاهی سرت رفته میگه کتابیا. اینا همه خوبه، این در روایات داره سماحت در معامله، سختگیر نبودن در تجارت و معامله، این کار خیلی خوبیه. کسی بره وارد بازار مسلمین که میشه حس نمیکنه که همه دارن تا اون ریال آخر رو، قطره آخر دارن حساب میکشن، نه، دست و دلوازی دارن توی معاملات. این خدا برکت میده، مهربانی میاره، صفا میاره، دوستی میاره، به همبستگی اجتماعی میاره، برکت در مال و اقتصادم میاره. آدم ها در خرید و فروش اینقدر پای تأمین حد اکثر منافع نباشید، اهل گذشت و تسامح باشید. بالاتر از این قانون در معاملات اصلا اون قانون عفو و گذشت و بخششه که اونم خودش قانون مهم و اخلاقی است. آدم ها تو ارتباط با همدیگه میگه اهل گذشت باش، ایثار بکن، ببخش، سخت نگیر. تو معاملات که میاد تأکید اضافه شده که سهل بگیر در معامله، خدا بهت برکت میده. آدم خوش حساب سهل گیره در معامله، نه سهل انگاری برای دیگران، نه سهل میگیره تو منافع خودش، کمتر منفعت جویی میکنه، برای مردم به راحتی معامله انجام میده. این مستحب بود، اسلام رو سماحت در معامله تأکید داشت. حالا به طور خاص یک جلوه اون این اصل 15 اقاله. اقاله معناش اینه که درخواست طرف برای به هم زدن معامله و خرید و فروشی که انجام داده، ولو اینکه حق نداره از قانونی الزام بکنه، فسخ و خیار و هیچی نداره، ولی بازم درخواست میکنه که ماشین رو خریده، رنگش به دلش نیومده، نمیچسبه، میگه خواهش میکنم بیا اینو معامله به هم بزنیم. حالا چندین روایت ما اینجا داریم که اسلام تأکید میکنه الزام نیستا، ولی مستحب مؤکده که به خواهش مشتری پاسخ مثبت بده. حالا من دو سه تا روایت میخونم و بعدم چند نکته ای راجع به این عرض میکنم. حکیم ابن حزام از صحابه بود و میخواست معامله بکنه، دا آمد از پیغمبر احکام و مسائلی پرسید. حالا در ذیل این بحث اینه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجازه نداد به این آقا که وارد کسب و کار بشه تا اینکه دو سه چیز رو ازش قول گرفت. گفت من با این شرایط اجازه میدم بری معامله بکنید و کسب و کار بکنید. اولش اقالت النادم. پیغمبر فرمود اگر کسی معامله کرد میخواد فسخ بکنه، پشیمون شد، حق قانونی هم نداره دو، ولی دلش میخواد به هم بخوره معامله، میگه تو با کرامت و بزرگواری جواب مثبت بده. اقالت النادم. یکیش هم انذار المعصره. شرط دیگرش هم این بود که کسی که نداره و در ناداری قرار گرفته مهلتش بده، باشه راه بیا. اینا همه نشانه ها و نمونه های سهلگیری در ارتباط اقتصادی و معامله با دیگرانه. راحت چه کن، بر مردم راحت بگیر در تجارت و کسب و کارت و خدا هم بر تو راحت میگیره. این حالا یک روایت. یکی دو روایت هم از امام صادق عرض بکنم. یک روایت اینطور داره که امام صادق سلام الله علیه فرمودن ایما عبد اقال مسلما فی بیعن اقاله الله عثرته یوم القیامه. چه مژده بزرگی داده برای کاسبها، تاجرها، اصحاب معامله ای که پشیمان را جوابش میدن. خرید کردن میگه هیچ لازم نیست به همش بزنی، ولی حالا اون میخواد به هم بزنه، میگه باشه ابی نداره، بیا به همش بزنیم. اقاله میکنه که توضیح دادم. امام فرماد هر این مسلمانی که به مسلمانی را اقاله بکنه، جواب مثبت بده، معامله رو به هم بزنه، هیچ مشکلی هم نداره. طلا خریده، نقره خریده، کاشی خریده، ماشین خریده، موتور خریده، غذا خریده، هر چیزی، حالا دلش نمیخواد، میگه بیام همش بزنیم. میگه هر کسی که جواب مثبت بده به مسلمانی، راحت بگیره و معامله بگه باشه هر طوری میلده، بردار برو اینم پولت، ما اونو بیارو اینم پولت، خداوند در روز قیامت لغزش های او را میبخشد. خدا روز قیامت اینجوری راحت با شما رفتار میکنه. اون دنیا تجلی این دنیاست. انسانی که در این دنیا در ارتباط با مشتریای خودش، با ارباب رجوع خودش راحت میگیره، به آسانی میگه حالا که دلت نمیخواد باشه جنسو برگردون، اینم پول کامل در اختیارت. میگه خدا اونجا بر تو آسان میگیره. این رفتارهای اجتماعی و اقتصادی بشر که تو این عالم محو نمیشه. شما تو خونه و جامعه و محیط وقتی که با دیگران با خوشی و خوبی، با راحتی و آسانی معامله میکنی، این میماند. اقاله الله اثرته یوم القیامه، روز قیامت خدا با چهره باز برخورد میکنه. این انعکاسش در اون دو. روایت سوم باز از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمودن اربعتون یندر الله الیهم یوم القیامه. میگه چهار تا گروه هن که روز قیامت خدا بهشون نگاه لطف میاندازد. محشر بزرگ قیامت و اون عرصه‌ای که در آیات قرآن و روایات تصویر شده یک وضع فوق العاده عجیب و حراس انگیزی داره. صحرای قیامت و اون احوال قیامت قابل وصف نیست. میگه چهار تا گروه در اون غوغای قیامت مورد نگاه و نظر لطف خدا قرار میگیرن. این چهار تا گروه کیان؟ اولش من اقال نادمن، آدمی که تو مغازه نشسته سخت نمیگیره با ارباب رجوعش، تا پشیمون شده میگه باشه بیار جنسا بذار اینجا پولتو بگیر برو. اقال نادمن اولش اینه. تو معامله با مردم خوش اخلاقه، خوش برخورده، خوش گذشته و به راحتی اقاله میکنه. این یک. خدا بشه در اون قیامت کبرا نگاه لطف میافکند. دومم اغاث لهفان، کسی که مبتلا مضطر مشکل داره در گرفتاریه، او را نجات میده. نجات آدم ها در سختی ها و گرفتاری ها موجب میشه که خدا در روز قیامت نگاه لطف به شما بیافکنه. سومم آزاد کردن بنده است. و چهارم او زوج عزبن، کسی که یه جوان عزبی را تمهید بکنه برای ازدواج او. میگه این چهار گروه روز قیامت خدا نگاه لطف بهشون میفکنه. کدام قیامت؟ همون قیامتی که اذا دکت الارض و دکن دکا، قیامتی که همه حسرت میخورن، قیامتی که همه محشور میشن، همه با نفساشون بلنده، همه دنبال پناهگاهی میگردند، همه در پیشگاه خدا محشورن، همه مواجه با نامه اعمالی میشن که خطا هم در اون کم نیست. تو اون حسرت ها، تو اون غوغای عرق ریزان، تو اون شرم ها، تو اون گرفتاری ها خدا میگه به اینا نگاه میافکنه. اولش کسی که تو معامله راحت با مردم برخورد میکنه. این برخورد از سر خوش اخلاقی گذشت و این که همش دنبال منافع شخصی نباشه، این تو قیامت اینجوری جلوه میکنه. اما قبل از اون تو همین دنیا هم بازار مسلمانان را بازار خوب و فعال میکنه. اینا رونق اقتصادی میاره، فعالیت میاره، اینا آرامش میاره، امنیت میاره، اینها صفا و وفا و مهربانی رو در جامعه تولید میکنه. اقال نادمن، خدا بهتون اون روز اینجور نگاه میکنه. حالا گفتیم یکی فسخ داریم و حق فسخ و خیارات داریم، اون قانونیست، الزامه. اما جایی که هیچ کدام اینا نیست ولی در اینا تقاضا داره که معامله رو به هم بزنه، این مستحب مؤکده. ولی مستحب مؤکد این همه مقام میاره برای آدم. اینا همون راهیست که خدا باز کرده. میگه شما تو مغازت نشستی، کارخونه نشستی، سازمانت نشستی، داری کار میکنی، ولی با این اصول همین کارت میشه ذخیره قیامت. لازم نیست عبادت بیاد توی صف جماعت و جمعه و دعای کمیل و نطبه و عرفه و شب جمعه، نه اونا خیلی مهمه، ولی وقتی ارزش داره که بیا تو متن کار و زندگی. حالا ما تا حالا این 15 اصل رو گفتیم، اقاله نادم، برخورد با مهربانانه، گذشت، اینا رو بیارید توی زندگی اقتصادی معاملیتون ببینید خدا چه برکاتی رو میاره در زندگی فردی و خانوادگی، عاقبتش هم میشه یکی از اولین گروه از چهار گروهی که خداوند در روز قیامت و اون صحرای پرحال نگاه لطف به شما میافکنه. این اقاله است، غیر از فسخ خیارات و امثال اینا. و تو معاملات اینقدر میتونه ارزش برای انسان در دنیا و آخرت به وجود بیاره. البته اقاله معناش اینه که شرطش هم اینه، وقتی که میگه باشه جنس بیار و پولتو بگیر برو، هیچی کم و زیادش نکنه، نگه حالا دو تومن کم کنه، اون درست نیست، خلافه. همون اندازه که بوده میگیره و جنسشو میگیره و همون پولی هم که بوده به طرف برمیگردونه. این اقاله است که به عنوان اصل 15 اشاره کردیم. حالا یکی دو نکته دیگه هم داره که بعد هفته بعد عرض خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. باز هم همه شما و خودم را به تقوا و پرهیزکاری و رعایت اوامر و نواهی خداوند توصیه و سفارش میکنم. در ادامه اوصاف متقین که امیرالمؤمنین در خطبه متقین بیان فرمودند به اینجا رسیدیم: و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم. یک خصوصیت دیگر انسانهای پارسا و پرهیزکار و متقی این است که شب آنها و بخشی از شب آنها به بیداری می گذرد. اون کسی که همه شب را در خواب و غفلت سپری می کند و مخصوصا سحرگاهان، اون مثل یک میته است، مرده است. انسان پارسا و دل بیدار به انوار حق، دل روشن به انوار حق، و انسان متقی کسی است که پاره ای از شب و سحرگاهان را برای خلوت با خداوند اختصاص میده. این نصیب همه نمی شود. گاهی آدم ها این توفیق پیدا میکنن که بخشی از شب را در خلوت در پیشگاه خدا و راز و نیاز با خدا بپردازند و هزینه کنند. از ویژگی های دیگر متقین این است که شبها در برابر خدا می ایستند، شب را زنده می دارند و در اعمال شب، یکی ما نماز شب داریم که صافون اقدام هم راست قامت می ایستند و نماز شب را می خوانند و عمل دیگر در سحرگاهان خواندن قرآنه. میگه آدم های پارسا، اونهایی که جمعه و جماعت اونها را به پارسایی و تقوا رسانده است، شب صاف و راست قامت می ایستند و به نماز می پردازند، یک، و دو اینکه آیات وحی را تلاوت می کنند. تالین الاجزاء القرآن، شب قسمت هایی از قرآن را تلاوت می کنند. یرتلونها ترتیلا، قرآن هم که آدم متقی می خونه اینجور نیست که از سر سیری و با عجله و دستپاچگی بدون فهم معنا و دلدادگی به آیات وحی همینجور لقلقه زبانی داره، نه. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، آرام شمرده دلداده به قرآن و خوندن قرآن میپردازد، نه از سر سیری و نافهمی، نه، دل را در محضر قرآن حاضر میکنه، خود را در پیشگاه آیات وحی حاضر میبیند. یحزنون بهی انفسهم، با آیات قرآن یک غم مقدس در دل ایجاد میکنه، یک اندو، یک غم، غم سازنده، فکر به فکر آینده است با قرآن برای خود ایجاد میکنه. و جمله بسیار مهم این فراز، و یستثیرون بهی دواء دائهم، قرآن نسخه شفاست، ولی کی؟ وقتی که خواننده به دنبال نسخه باشه. میگه قرآن را میخونه آرام شمرده دلداده و دل را غمگین میکنه به این آیات وحی و دنبال اینه که از دل قرآن نسخه بگیره، قرآن را برمی انگیزاند برای اینکه او را نجات بده. یعنی همینجوری قرآن نمیاد نجاتتون بده، باید برید با قرآن رابطه برقرار کنیم، از قرآن نسخه و دارو بخواهیم. اینجوری که رفتیم و قرآن میاد میشه نسخه شفا، هر آیه قرآن شما را تکان میده. شما همین سوره اذا زلزلت را بخونید، قرار بر این باشه که دل بدیم، جانمون را در پیشگاه قرآن حاضر کنیم، ببینید چجوری داره با شما حرف میزنه، چجوری داره شما را تکان میده. یستثیرون بهی دواء دائهم، مسلمانان اگر بخواهید به قله های تقوا برسید، شب زنده و بیداری لازمه، نیمه های شبی که از دنیا خود را جدا کنیم و در پیشگاه خدا حضور پیدا بکنیم، اشکی ریخته شود، قرآنی تلاوت شود، اون هم از سر دلدادگی. دنبال این باشیم که نسخه بگیریم از قرآن، و اگر اینها در جوانی بود برکاتی داره که دیگه قابل وصف نیست. جوانی که شب زنده‌داری بکنه، نماز اول وقت بخونه، اون یه قیمت دیگری داره. خدایا تو را با اولیایت قسم میدیم ما را از انسانهای متقین و پارسا و گوش دهنده به این نصایح مقرر بفرما. شهادت امام سجاد سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. یاد همه شهیدان اسلام و انقلاب و دفاع مقدس، مقاومت اسلامی، بین الملل اسلامی، مدافع حرم، شهدای گمنام و نام‌آور و شهدای این دیار و شهدای این جمع و شهید اشرفی اصفهانی از شهدای مهم روحانیت و شهید محراب را گرامی می‌داریم و به ساحت مقدس همه این شهیدان و اولیای الهی و ذوی الحقوق و امام شهدا تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. از مناسبت ها من چند مورد را انتخاب کردم که نکات کوتاهی را عرض بکنم. یک مطلب در خصوص روز و هفته پیوند اولیا و مربیانه. بارها این مطلب گفته شده، باز هم باید تأکید بشه که هر مدرسه ای اگر بخواهد در کار تربیت فرزندان مردم که اینا امانت هایی است که خدا به اون آموزش و پرورش داده، به مدارس داده، به معلمین داده، مهمترین امنای خدا و امنای جامعه معلمان و مربیانن، از این امنا بالاتر نیست. برای اینکه این نسل نونهال به اینها سپرده شده تا هم در علم و دانش، هم در ایمان و تقوا پرورش پیدا بکنن. امانتی از این بالاتر نیست. در عالم موجودی بالاتر از انسان نیست و در سنین زندگی انسانم وقتی مهمتر از کودکی و نوجوانی نیست. تو این جهان بزرگ صدر خلائق انسانه و برای تربیت انسانم کودکی و نوجوانی مهمترین فصل شکوفایی و رشده. خدا و مردم این امانت را سپردن به آموزش و پرورش، به مدارس، به معلمان بزرگوار، مربیان، مدیران. این بالاترین امانتیه که به شما سپرده شده. بزرگترین امنای جامعه معلمان و مربیانند. مسئولیت اینا خطیرترین و حساسترین مسئولیت است. با یه نکته کم یا زیاد آینده این بچه سعادتمند یا شقاوتمند میشه، با یه نکته، با یک خطی که مدیر و معلم و مربی میده بچه از این رو به اون رو میشه. بالا از بزرگترین امنای جامعه معلمان و مربیان و مدیران و مسئولان مدارس و این دستگاه مهمه. نقش اونها هم در مهمترین فصل زندگی انسانه. همه اون بنای آینده زندگی بشر بر همین سالهای کودکی و نوجوانی گذاشته شده. این مسئولیت خطیر بر عهده معلمان و مربیانه و همزمان بر عهده خانواده است. یعنی این دوتا بزرگترین امنای خدا هستن برای تربیت آینده نسل آینده، خانواده و مدرسه. حالا هفته پیوند اولیا و مربیان برای اینه. اولین نکتهش اینه که برای ساخته شدن بچه های خوب، بچه هایی که راه علم و دانش و کارآموزی و مهارت و فن را درست طی بکنند، همزمان هم اهل اخلاق و معنویت و بصیرت لازم باشن، این هدف به این دو گروه سپرده شده. پیوند اولیا و مربیان یعنی اینکه این دو تا گروه با هم رابطه داشته باشن. اگر خانه به یه راهی میره، مدرسه به راه دیگه میره، این تربیت موفق نخواهد شد. تربیت موفق وقتی است که بین خانه و مدرسه تعارض نباشه، ناسازگاری نباشه، قانون همکاری و سازگاری عوامل مؤثر در تربیت یه قانون فطری طبیعی است. در علمم رو این خیلی تأکید شده، تجربه ما همینو میگه. اگر آدم هایی که دارن تو همون خونه، اگر پدر و مادر سر ناسازگاری و جنگ داشته باشن، راه های متفاوت برای تربیت بچه برن، حتما تربیتشون موفق نیست. اول تو خود خونه باید این هماهنگی باشه، بعد میاد خانه و مدرسه. عوامل سازنده انسان ها با نقش های متفاوت دارند، اما نباید ناسازگار باشن و به راه‌های متعارض بچه‌ها رو بکشونن. این اصل مهم تعلیم و تربیته. ولذا اولیا و مربیان باید پیوند داشته باشن. خب من دقیق الان خیلی اطلاع ریزی ندارم، ولی این کار دنبال میشد، گاهی حالا کمتر گاهی بیشتر، جلسات اولیا و مربیان با مدارس، ارتباط مدارس با خانواده ها، برگزاری جلسات و حتی کلاس های علمی، اخلاقی، اعتقادی، معنوی، اینا ضرورتی است که باید باشه. خانواده ها هم باید دل بدن به این مسئله، اولیای مدارس و آموزش پرورش هم باید به این توجه بکنن. این امانت ها به دست شما خانواده و شما مدرسه است. البته در کنار این، در پیشبرد مسائل علمی، اخلاقی، معنوی، وظایف خطیری بر دوش همه هست و مخصوصا آموزش و پرورش، و تعامل اولیام اینجا مهمه، هم در تربیت هم در حمایت از مدارس. مدارس ما در سخت افزار و نرم افزارش، با همه این که ما در میبود شاهد خیرین بسیار خوبیم، قریب 200 مدرسه را خیرین ما ساختند، حالا از 10% تا 90%. این خیلی آمار خوبیه. هر سال 7-8-10 تا مدرسه جدید با خیری شروع میشه. اینا همین توی 3-4 سال که برنامه ریزی شد، خیرین خیلی کمک کردن. خب اینا مایه افتخاره، باید از همه خیرین تشکر بکنیم. اما هنوزم مدارس ما با اون استاندارد لازم فاصله دارن. هم تو مسائل اخلاقی و معنوی و علمی باید تلاش مضاعف بکنیم، هم در ارتباط مردم با آموزش و پرورش، و هم در حمایتی که باید از مدرسه انجام بشه. این یک بحثه که امیدواریم مورد توجه قرار بگیره. موضوع دوم، هفته تربیت بدنی و ورزش. بارها این گفته شده، بازم با تاکید بکنیم. اولا با تاکید بشه که ورزش باید یک اصل همگانی بشه. زندگی امروز نیاز داره بشر به این که ورزش و این اصول سلامت به شکل یک فرهنگ عمومی در بیاد، تو خونه و مراکز مختلف مورد توجه قرار بگیره. دوم این که ورزش‌های باستانی و اصیل باید مورد حمایت و عنایت ویژه قرار بگیره، که خب الحمدلله مورد توجه هم هست در شهر. و سوم خب ورزش‌های دیگر هم که اونام در جای خودش ارزش داره، و اینا زیرساخت‌هایی میخواد که تا حدی در این سال‌ها انجام شده، امیدواریم پروژه ها و طرح‌های باقی مانده هم دنبال بشه. تعدادی از این طرح‌های نیمه کاره ای است که امیدواریم مسئولین محترم مورد عنایت قرار بدن، و مهمتر اون سلامت جامعه است که در همه ابعاد اثرگذاره و باید توجه بشه. یک شاخص و عامل مهم میشم مسئله ورزش و تربیت بدنی است. موضوع سومم هفته نیروی انتظامی گذشته، لازمه من باز خدمت خادمان امنیت و تلاشگران در عرصه تامین امنیت مردم در کشورمون، در منطقمون، هم تبریک بگیم، هم از خدماتشون تشکر بکنیم، هم این که باید گفت که نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، تو این آسیب‌های مختلفی که ما تو درون جامعه داریم و تهدیدهایی که از بیرون مرزهای ماست، این نیروها باید نیروهای سالم، قوی، پابکار، مجهز باشند، و خود این نیروها باید نیروهای سالم و فهیم و ارزشمدار باشند. این انتظاریه که از نیروی انتظامی میره. هم تشکر میکنیم ازشون، هم انتظار داریم که نیروی انتظامی خودش را سالم نگه داره، خودش را مجهز بکنه، خودش را فعال بکنه برای مبارزه با آسیب‌های مختلف، و امنیت هم را همه جانبه ببینه. یه بخشش سرقت و نمیدونم چیزهای اینجوری است که باید مواظبت کرد، یا بخشش هم امنیت اخلاقی است که باید جلوی باندهای فساد و فحشا و مخرب امنیت اخلاقی و اجتماعی رو گرفت. اینا وظایف مهمی است که انشاءالله عزیزانمون بتونن عمل بکنن. نکته چهارم، روز قضاست. من در ماه مبارک رمضان در اون گسست‌های اجتماعی عرض کردم که چقدر امروز ما 1 میلیارد گرسنه در جهان داریم، و فاصله طبقاتی اینا موجب شده که عده‌ای از غذای خودشون محروم بمونن. خب ما باید توجه بکنیم که جامعه اسلامی جامعه‌ای است که در اون گرسنه نیست، فردی بدون امکان ازدواج نیست. این مسئولیت دولت، مسئولین نظام، مسئولیت همه ما هاست که واقعا به این مسائل کلیدی زندگی اقتصادی مردم توجه بکنیم. یکی از مهمترینش غذا و سایر اون نیازها. موضوع پنجم هم روز جهانی استاندارد. ما در همین بحث های اقتصادی و تجارت و اینها که داشتیم، یکی از اصولمون این بود که در تولید و ارائه خدمات باید اون شاخصهای سالم و لازم را رعایت کرد. استاندارد یک قانونه، یک اخلاق، جنبه فقهی، حقوقی، اخلاقی داره و همه وقتی که داریم خدمتی را به دیگران ارائه میدیم یا کالایی را تولید میکنیم باید اون شاخصهای استاندارد را رعایت کنیم. این یک تکلیفه که انشالله باید توجه کرد. و اما موضوع آخرم مباحث سیاسی منطقه و کشور هست که لازمه چند نکته اینجا عرض بشه. خب ما اولا همه این را حس کردن، اونچه که رهبری عظیم و شأن بارها برش انگوش میگذاشت، تأکید میکرد، گاهی هم آدم ها خوب نمیتونستن درک بکنن یا نمیخواستن عمقش رو بفهمن، امروز همه میفهمن که در ذات و هویت و شالوده حکومت امریکا پیمان شکنی و عهد ناشناسی است. فانهم لا ایمان لهم، این شعار قرآنه. این رهبری میفرمودند، گاهی در فهم اون دقت لازم نمیشد. امروز ما میبینیم که یه تغییری در حکومت آمریکا شد. حالا آقای آمده که به قول خودشون تعادل روانی نداره، اینا خودشون میگن که این آدم تعادل روانی نداره، گاهی هم حالا تعادل روانی نداره، گاهی هم گفته شده که خودش گفته که جای دیگه بگید که من دیوونه هستم برای اینکه مردم بترسن. ولی شما بدونید واقعا دیوانه اید، ولی ملت ایران از شما دیوانه ها هرگز نخواهند ترسید. این خیلی جالبه که در گزارش ها اومده که خودش گفته به جایی که بگید این دیوونه هیچی حالیش نیست، خودش گفته اینجوری بگید. حالا ما هم میگیم هم واقعا این حرفی که زده شده درسته، هم این که اینم بدونید که کسی از شما نخواهد ترسید، پیمان شکنی شما آشکار شده، دنیا هم پیمانهاش هم امروز مدعی هن. البته ما معتقدیم اون جریان دیگری هم که قبل بودن اونام یک دستکش مخملین و چهره ظاهری جذابی میخواستن از خود نشون بدن، اونام باطنشون همین بود، فرقی نمیکنه. این ذات پیمان شکنه. اینها شالوده حکومتشون بر این اساس شکل گرفته، رهبری این رو میفرمودن. امروز هم خیلی این مسئله شناخته تر شده، باید هم هنوز هم باید عمیق تر بشه، بصیرت بیشتری پیدا بشه. و برجام امروز شده نمادی از این که ما جاهای کوتاه آمدیم، ما اشکالات فنی در اون میبینیم، ولی به همین هم اینا نمیتونن بسنده بکنن. این نکته هم را بگیم که برای ایران امشب و فردا شب و اینجوری همینجور بعدا میدانن اینور و اونور و کی و چی و نا، برای ایران اصلا اهمیتی نداره که شما بگید قبول داریم قبول ندارید، این اهمیتی نداره، اینو دنیا بدونه. ما منتظر شما نیستیم. مسئولین هم در برنامه ریزیشون اقتصاد مقاومتی، نجات مردم و مقاومت را باید اصل بدونن و وقعی برای این حرفهایی که این آدم میخواد بزنه یا اون یه شخص میخواد بزنه نباید ما قائل باشیم. همه گزینه‌ها هم برای ایران روی میزه و ما آماده همه اقدامات در برابر زورگویی و تجاوزگری شما هستیم. اینو محکم بدونید. شما برداشتید از هزاران کیلومتر اون سر عالم آمدید تو منطقه‌ای که مال این کشور هاست، برای اسلامه، برای انقلاب اسلامی است، تازه اینجا مدعی شدید. شما مدعی سپاه سرفراز و سلحشور ما شدید، برای اینکه همین سپاه اومده شما را نقشه خاورمیانه بزرگتون رو نقشه بر آب کرده، در مقابل داعش و عوامل شما ایستاده، جلوی تجاوز به مقدسات اسلامی رو گرفته است و کشورش رو امن کرده. خب شما معلومه که عقده دارید از این. سپاه ما، بسیج ما، ارتش ما، نیروی انتظامی ما، نیروهای امنیتی ما، همه اینها تحت فرمان رهبری یک سخن و یک حرف دارن و در برابر زیاده طلبی شما کوتاه نخواهند آمد. نقشه های شما را در منطقه نقشه بر آب کردن، در آینده هم این نقشه ها را نقشه بر آب خواهند کرد. و بدانید که این ملت و نیروهای مسلح ما و سپاه و بسیج ما همچنان راهشون را ادامه میدن و خوابهای آشفته شما را نمیگذارن تعبیر بشه. از یک طرف اینا بحث خروج از برجام میکنن، برای ما اینا اهمیت نداره. از یک طرف بحث اون قائله را در کردستان عراق ایجاد کردند، حتما شکست خواهند خورد. از یک طرف نیروی دفاعی ما را، نیروی موشکی ما را، سپاه ما را زیر سوال بردن، اینا حتما به راه به جایی نخواهد برد. و مهم اینه که اینا شکست خوردن، در صددن جبران بکنن. این جبران نخواهد شد، این شکست ها. انشاءالله جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی پیش میره و شما بیگانه هایی هستید، مهمان های ناخوانده اید که باید بساطتون رو جمع بکنید و برگردید. ما و ملت های اسلامی و انقلاب اسلامی صاحب خانه ایم در منطقه و شما باید از اینجا برید و به فضل خدا با خفت و شکست خواهید رفت انشاءالله. و این شکست های شما انشاءالله سلسله وار خواهد بود. دفاع ما، موشک‌های ما و امنیت ما قابل مذاکره نیست و مسئولان ما هم انشاءالله تلاش خواهند کرد، بیدار خواهند بود و توجه به عمق مسائل خواهند داشت. ما باید با تکیه بر نیروی خودمون کشورمون رو بسازیم با اقتصاد مقاومتی و آماده همه چیز هم هستیم و تسلیم این یاوه‌گویی‌های شما نخواهیم شد انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما. ارواح تابناک شهیدان را و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. اموات و درگذشتگان ما تا درگذشتگان و شهدای این جمع را غریق بهار